بسم الله الرحمن الرحیم. دیالکتیکیت الفکر و تناولت المارکسیت و بعد ذالک المذهب النسبیت الحقیقه فاعتبرته نوعا من السفسته لان النسبیت فی تعنی تغییر الحقایق من ناحیت ذاتیه. هر دو صحیح. و قررت النسبیت به شکل جدید او بحثی تغییر الحقایق طبقا لقوانین التطور و تغییر فی الماده الخارج. مارکسی این درباره مذهب نسبیت همون نظری رو دارن که درباره ایدئالیست دارن. میگن نسبیت هم نوعی از فلسفه و ایدئالیست. برای اینکه وقتی کانت میگه که شیء دو جهت داره، یک جهت فی ذاته و یک جهت فی انفسنا، میگه اونی را که ما درک میکنیم چون مجموعه این دو حیثیت هست و قابل تفکیک نیست، بنابراین ادراک ما کشف از واقعیت خارجی نمیتونه بود. این هم یه نوعی سفسطه و ایدئالیسم هست. پس بالاخره ما حقایق خارجی را نتونستیم درک بکنیم. پس اگر ما قائل شدیم به این که ذهن ما در درک یک نه تأثیری داره، یک عنصری را به درک اضافه میکنه یا یک عنصری را از خارج کم میکنه به طوری که خود خارج کاملا نمودار نشه برای ما، به هر شکلی قائل بشیم، روی هر مبنایی باشه نمیتونیم بگیم واقعیت را یافتیم. پس مادامی که بگیم ادراک یک جنبه ذاتی داره، یعنی جنبهی که مربوط به مدرک هست، به اصطلاح سابجکتیو هست، تا قائل بشیم در ادراک چنین عنصری وجود داره نمیتونیم قائل بشیم به این که حقایق خارجی رو شناختیم. و ما یعنی مارکسیین چنین چیزی قائل نیستیم که در ادراک جنبه ذاتی وجود داره، بلکه هر چه هست و نیست جنبه واقعی است. در اینها قائل به یک نسبیتی هستیم، اما نه نسبیت ذاتی، نه نسبیتی که از ناحیه ذهن بیاد، بلکه میگیم خود حقایق خارجی دائما در حال تطور هستند. خود وجود با تطور و تحول مسابقه. ما چیزی ثابت نداریم و چون خود وجود در حال تطور هست، ادراکات ما هم در حال تحول است. اختلاف در ادراکات پیدا میشه به تبع اختلافاتی که در خود ما پیدا میشه. ما که قائل نیستیم به نسبیت ذاتی و قائل به ایدئالیسم نیستیم، معناش این نیست که قائل به حقیقت مطلق بشیم. نه، ما میگیم قائل حقایق نسبی هستن، اما نسبیت واقعی، یعنی خود حقایق خارجی نسبی هستن، یعنی در خارج حقیقت ثابتی نداریم. دیگران که قائل به نسبیت هستن میگن فرض میکنن خود واقع ثابته، درک ما متغیره، درک ما در تحولات پیدا میشه، عناصر بیگانه ای در درک وارد میشه. این جور نسبیت رو ما قبول نداریم. اما اگر کسی قائل بشه که خود واقعیت در حال تغییر هست و درک ما هم به تبع واقعیت تغییر میکنه، این در واقع حقیقت رو شناختیم ما، منتها حقیقتی که خودش عین نسبیت هست. فرق است بین این که بگیم درک ما نسبی است نسبت به حقیقت ثابت، یا بگیم خود حقیقت نسبی است، درک ما هم به تبع حقیقت نسبیت داره. پس اینها ادعا میکنن که ما یه نسبیتی قائل هستیم در مقابل حقایق مطلق. مطلق وجود ندارد، همه چیز نسبی است. نه اینکه درک نسبت به مطلقات نسبی است، یک واقعیت مطلق است و درک ما نسبی باشه. نسبیت مال درک نیست، مال خود حقیقت واقعی. این ادعای مارکسیسم در شناخت اسمش رو میذارن نسبیت تطوری یا دیالکتیکی. خلاصه همونطور که در خود طبیعت حرکت هست، در فکر و در حقایق ذهنی هم به تبع طبیعت تغییراتی پیدا میشه، تغییرات دیالکتیکی. مارکسیسم بعد از این، یعنی بعد از این که ایدئالیست را کنار زده، پرداخته به مذهب نسبی درباره حقیقت، مذهب نسبیت را در حقیقت مورد بحث قرار داد. فاعتبرت هو نوعا من السفسطه، مذهب نسبیت در معرفت را که مال کانت هست، این را نوعی از سفسطه به حساب آورد. لعنن نسبیت فیه، نسبیت در این در معرفت، در حقیقت یا در این مذهب نسبی معناش این است که حقایق از ناحیه ذاتی تغییر می کند، یعنی از ناحیه ذات مدرک. این ذاتی ها را اصطلاحات شد همیشه توجه داشته باشید، اینجا غیر از ذاتی و عرضی است که ما در منطق و فلسفه اینا می گیم. من ناحیه ذاتیه یعنی از ناحیه مدرک، این ترجمه کلمه سابجکتیو هست، از ناحیه ذات مدرک تغییر می کند. و قررت نسبیت به شکل جدید، این نسبیتی که از ناحیه ذات مدرک هست این را طرد می کنه، رفت می کنه، این چنین نسبیتی نداره، ولی تثبیت می کنه نسبیت را به شکل جدیدی، یه جور دیگه نسبیت داریم. او به حدفی که در این شکل جدیدش ایضاح کرده، توضیح داده که حقایق بر طبق قوانین تطور و تغییر ماده خارجی تغییر می کنه. یعنی همونطور که خود ماده تغییر می کنن، فکری هم که فکر حقیقی هست اون هم تغییر می کنه. اینجور نیست که اگر ما در یک زمانی یک فکری را حقیقت حساب کردیم همیشه باید این فکر حقیقت باشه، نه، در یک زمان دیگه خود به خود تغییر می کنه، حقیقت در یک زمان دیگه چیز دیگری میشه. حالا شواهدی که از کلمات 16 میشه کاملا این رو روشن می کنه. ابتدا این مطلب شاید خیلی برای ما نامعنوس باشه، چون فکر تغییر، خود حقیقت فکری تغییر میکنه، ولی خب بعد تصدیحات که میاد خود آدم آرام میکنه که نه واقعا اینو حتی زدن. فلیست فل فکر انسانی حقایق مطلقه، فکر انسانی یه حقایق مطلقی را درک میکنه، ما هیچی نداریم که مطلق باشه. و انما الحقایق التي ندركها نسبیت دائما، هر حقیقتی را که ما درک میکنیم نسبی است. و ما یکون حقیقتن فی وقتن یکون به نفسی خطن فی وقتن آخر، یه مطلبی در یک زمانی حقیقت هست عیناً همین مطلب در یک زمان دیگری میشه خطن. چرا؟ برای اینکه خود عالم تغییر کرده، ماده تغییر کرده. و هذا ما تتفق علیه النسبیه و الماسیه معن، یعنی این جهت که فکر انسان اختلاف داشته باشه با حقیقت، یعنی حقیقت فی الجمله نسبیتی داشته باشه، این مشترک است بین نسبیت و مارکسیسم. ولی اینا میگن که ما نسبیت خاصی میگیم، یه معنای اضافه دارن داریم. و تزید المارکسیه بالقول ان هذه النسبیه و هذه التغیرات و تطورات فی الحقیقه لیست الا انعکاسا لتغیرات الواقع. اینا میگن این نسبیتی که در ادراک هست، این نه به خاطر این است که جنبه ذاتی مربوط به مدرک هست، نه، از جهت این است که خود ماده درش تغییر حاصل میشه، به خاطر اینکه انعکاسی است از تغییراتی که در واقع خارجی پیدا میشه. و تطورات المادت التي نتمثلها في حقائقنا، که نمثلها بود شاید بهتر بود، این دو چیه؟ نمثلها، تمثلها. و تطورات ماده ای که اون تطورات را نمودار می سازد در حقایق فکری ما. فن نسبیت و الحقیقه به نفسها نسبیت و موضوعیه، این نسبیتی که ما قائل هستیم یه نسبیتی است در خارج، ولیست نسبیتن ذاتیتن ناشعتن من جانب ذات المفکره. این توضیحشه، نسبیت ذاتی یعنی چی؟ یعنی ناشی از ذات مفکر باشد نه از موضوع خارجی. ولذلك فهیه لا تعنی عدم وجود معرفت حقیقیت للانسان، معنای نسبیت تطوری که ما میگیم این نیست که حقیقت را ما درک نمی کنیم یا اون درک ما مطابق با حقیقت نیست. بلل حقیقت نسبیت المتطوره التي تعکس الطبیعت فی تطورها هی المعرفت الحقیقیه فی المنطق دیالکتی، بلکه اون معرفتی که دائما در حال تطور هست و با این تطورش طبیعت را منعکس می کند در تطور خودش، یعنی تطوری که در این فکر پیدا میشه حاکی هست از تطوری که در طبیعت پیدا میشه. چنین معرفتی معرفت حقیقی است در منطق دیالکتیکی. برای توضیح مطالبی که بعدا گفته میشه این مقدمه را توجه داشته باشید. اینا میگن که چند جور منطق وجود داره، یک منطق ساکن و جامد و به قول اینها منطق شکلی. منطق ارسطو رو میگن منطق شکلی هست و منطق جامد، یعنی یه حقیقتی را که معتقد میشه میگه این حقیقت برای همیشه در همه ظروف در همه جا همینه، ثابت. مثلا اگر گفتیم فرض فرمایید که اجتماع نبیزین محال است، این یه حقیقتی است در تمام ظروف شرایط برای هر انسانی در هر زمانی هر مکانی، این ثابته، هیچ تغییری نداره. یا فرض فرمایید اگر گفتیم الانسان حیوان ناطق، این یک حقیقتی ثابت، هیچ وقت تغییری درش پیدا نمیشه، یه واقعیت. بنابراین جواب هر سوالی یا نعم است یا لا. اگر بگیم آیا این فکر مطابق با واقع هست یا نیست، باید بگیم چی؟ یا باید بگیم هست یا باید بگیم نیست، یعنی دوتا خارج نیست. این منطق منطق شکلی جامد. اینها میگن که این منطق سر به غیبیت در میاره، منطق غیبیین هست و منطق تجریدی و منطق شکلی. اسمهای مختلف که برای اینا میذارن اینه، منطق جامد شکلی که منتهی میشه به غیبیت. کسانی که تابع مطالب غیبی هستن یه حرفا رو میزن. یک منطقی هست، منطق نسبی هست و مقولاتی که قائل هست مقولات ساکن و جامد نیست به خود اینها. مقولات ارسطویی مقولات جامده، هیچ تغییری درش پیدا نمیشه. یه منطق دیگری هست که مقولات مرنه دارد، به اصطلاح عربی مقولات کشدار، قابل این که تغییراتی درش پیدا بشه. ولی این کشداری از ناحیه ذهن است نه از ناحیه خارج. اینم میگن سر به سفسطه داریم، برای اینکه پس بنابراین ما طبق این مقولات کشداری که ذهن ما دارد، ما همین خواص ذهن خودمون رو درک میکنیم، جمود توش نیست، کم و بیش تغییر و تحول برمیداره، اما این تغییرات مربوط به ذهن مدرک است نه مربوط به خارج. اینم نتیجه سفسطه و ایدالیسم، یعنی واقعیت رو پس نمیشناسیم. در مقابل اینها یک منطق متحرک واقعی است. من نسبیت میگم اینجوری که مقولات کشدار داره، منتها از ناحیه ذهن است کشداریش نه از ناحیه واقع. در مقابل اون منطق حقیقی منطق دیالکتیک است که میگه ما حقیقت را درک میکنیم، از ناحیه ذهن چیزی بر حقیقت نمیافزاییم، خود حقیقت رو یافت، منتها حقیقت دائما در حال تغییر است. این است که فکر ما هم در حال تغییره و معناش این است که ما ممکن است یه چیزی را در یک حالی به یک صورتی درک کنیم، در یک زمان دیگری به صورت دیگری درک کنیم، هم اون در اون زمان صحیح بوده و این هم این در این زمان صحیح است. و اینطور نیست که یک مسئله یک جواب داشته باشه، نه ممکن دو تا جواب متناقض داشته باشه. بله، این یکی از اشکالات مطلب است که ایشون هم بعداً خواهند کرد در بحث دیالکتیک. بنابراین ادعای اینا این است که در مقابل این سه منطق، تنها منطقی که میتونه واقعیت رو نشون بده منطق دیالکتیکی است، برای این که نه از میگه از ناحیه ذهن چیزی به مفاهیم و حقایق اضافه میشه تا نتونه واقع رو منکشف کنه، و نه میگه ثابت هست تا سر به غیبیت و این حرفا در بیاره، نه خود واقعیت ماده خارجی است و ادراک هم نوعی از همون حرکت است و همون قوانین طبیعت رو منعکس میکنه. چون ماده دائما در حال تغییر است، ناچار فکر و حقایق هم با تغییر بکنه. پس حقایق تغییر میکنند نه از ناحیه ذهن بلکه از ناحیه خود واقعیت خارجی. این ادعای ایناست. این حرفایی رو که نقل میکنن همه حاکی از این مطلب است. توجه به این مقدمه داشته باشید، بحث روشن میشه. قال لنین ان المرونه التامه الشامله للمفاهیم و هی المرونة التي تذهب الى حد تماثل الاضداد ذلك جوهر القضیه. اصل مطلب این است که مفاهیم کشدار هستند، یک کشداری کامل نوسان دارند، یعنی عرض عریضی دارند، مفهوم یه حد سا ساکن و جامد نداره، مفاهیم در منطق ما که خیلی کشداره. و این کشداری به جایی میرسه، مرونتی که تذهب الی حد تماثل الازداد، تا به یه جایی میرسه که دو تا ضد را تحت یک مفهوم میگنجانیم ما. این مفهوم یعنی بر ضد خودش هم صادق میشه. مفهوم به قدری وسیع هست، به قدری کشداره که گاهی بر ضد خودش هم انطباق پیدا میکنه. مرونتی که میرود تا حدی که ازداد درش تماثل پیدا میکنه. این هذه المرونه، این کشداری دو جور ممکن است که به کار بره. اذا استخدمت، اونجا اذا استخدست هست سارا جون جواب اذا استخدمت روی پس اینجا یه چاپ دیگه است برمیشه کتاب ما که اونجا اذا استخدست هست میشه اینم چاپهاش مختلف. اذا استخدمت، وقتی این مرونت به کار گرفته بشه به طور ذاتی، یعنی بگیم مرونت مال ذهن هست، ذهن هست که کش داره، تفضی الال انتقائیت و سفسطه، منتهی می شود به مذهب انتقائی و سفسطی سوفسطایی. انتقائی من یه اصطلاح خاصی پیدا نکردم در فلسفه که به نام انتقا نامیده بشه، احتمالا از اصطلاحاتی که خود اینا جعل کردن برای یه نوع فلسفه، شاید هم یه فلسفه باشه به این اصطلاح. اصل انتقا یعنی اختیار کردن. ابتدا شاید به ذهن برسه که منظور تجریده، که ذهن از اشیاء خارجی چیزهایی رو تجرید میکنه، ولی این نیست منظور. از در حرفهای بعدی برمیاد. انتقائیه رو یک نوع بر همین شبیه مذهب کانت و اینا منطبق میکنه. ردیف نسبیت و ایدئالیسم حسابش میاره. پس این کشداری اگر به طور ذاتی باشد سر به ایدئالیسم برمیاد، و اما اگر به طور موضوعی استخدام شود، یعنی بگیم این مفاهیم کشدار مال کشداری خود طبیعت است، یعنی به کونها تعکس و جمیع جوان به حرکت تطور المادیه و وحدتها، این مفاهیم با این کشداریشون منعکس می کنن همه جوان به حرکتی که در ماده هست، با وحدتی که داره. ماده یک واحدی است که دارای تطور و تحولاتی است، اینم مفهوم واحدی است که دارای تطورات و تحولاتی است که حتی بر ضد خودش هم قابل انطباق است. اگر اینطور استخدام کنیم به کار بگیریم این مفهوم را، این میشه دیالکتیک. و هی الانعکاس صحیح للتطور الابدی للعالم، این یک انعکاس صحیح است که میگه همونطور که عالم دائما در حال تطور هست، این حقیقت هم در ذهن دائما در حال تطوره، باید تغییر بکنه. این مطلب گرفته شده از کتاب دفاتر فلسفی مال لینگ. و قال ایضا نستطیع بانطلاقنا من المذهب النسبی البحث تبرير كل نوع من انواع السفسطه، اگر ما از مذهب نسبی شروع کنیم، یعنی پایه خودمون را مذهب نسبیت قرار بدیم، لازمش اینه که هر نوع سفسطه‌ای رو بتونیم تجویز کنیم. چون وقتی نتونستیم خود واقعیت خارج را بیابیم، هر نوع سفسطه‌ای مجوز داره، یعنی این تاخت به مذهب نسبیت تاخته. این دو تا کلام از آقای لنین بود از کتاب دفاتر فلسفه. و قال کیدروف ولكن قد توجد ثمتا نزعه ذاتیه ليس فقط حينما نعمل على اساس المنطق الشكلي بمقولات الساكنه الجامده، گاهی یک تمایل ذاتی پیدا میشه در میان فلاسفه که این منحصر نیست به اون وقتی که ما بر اساس منطق شکلی جامد ساکن کار بکنیم، یعنی این نزعه ذاتیت که خود ذهن دخالت بکنه در درک حقایق اختصاص به منطق شکلی نداره. و انما ایضا اینما نعمل به واسطه مقبولات مرنت متحوله، حتی اون وقتی که ما با مقبولات کشدار و قابل تحول هم کار میکنیم، اون وقت هم باز این نزع ذاتی گاهی پیدا میشه. منظورش باز اشاره به حرفای کانت. ففل حالت اولا، اگر بر اساس منطق شکلی و جامد و ساکن کار بکنیم، نسل الالغیبیه،
میرسیم به غیبیت. این غیبیت که انه یه فحشیست ها، یه کسی معتقد دیگه کافیست اطلاق غیبیت برای بطلانش. اگر اونجور کار بکنیم میرسیم به غیبیت، و اگر به صورت ثانی کار بکنیم میرسیم به مذهب نسبیت و سوفسطایی و انتقایی و این حرفا. پس معلومه که دیگه هر دو راه باطله، نمیشه بر اساس منطق شکلی کار کرد که نتیجه غیبیه، نمیشه بر اساس منطق نسبیت کانت کار کرد برای اینکه نتیجه سفسطه است. اگر منطق دیالکتیکا نپذیرید، یا باید غیبی بشید یا باید سوفسطی بشید. آنهایی شما اینم منطق راه منصرت به ستا، یا دیالکتیک یا غیبیت و یا سفسطه. اون دوتا که به ضرور باطل است، پس راهی نمیمونه جز منطق دیالکتیک. بله بله، اونا حسابشون روشنه، مطالب براشون جای تردیدی نیست. و قال ایزن یقتضی المنطق الدیالکتیک المارکسی ان یطابق انعکاس العالم الموضوعی فی ضمیر الانسان ان یطابق انعکاس العالم الموضوعی فی ضمیر الانسان الشیء المنعکس. منطق دیالکتیک مارکسی اقتضا دارد که انعکاس عالم خارجی در ضمیر انسان مطابق باشد با اون شیئی که انعکاس می‌یابد، و ان لا یتضمن شیئا غریبا عنه، و در این انعکاس متضمن هیچ عنصر بیگانه ای نباشد. یعنی این درد کاملا همون جهت خارج رو نشون بده، ذهن چیزی بهش اضافه نکنه. کانت میگفت که ذهن خودش چیزای اضافه میکنه. شیء غریب یعنی چی؟ شیء امجی ابیهی علا نحو ذاتی، چیزی که به طور ذاتی آورده بشه، یعنی از ناحیه مدرک. ان تفسیر الذاتی وفقا لوجهت النظری لوجهت النظر النسبیه بعدشیه
ولی
مرونت المفاهیم اینجا غلط. تفسیر ذاتی که موافق نظر نسبیت باشد و موافق با مفاهیم کشدار باشد، هو اضافتون غریبتون تماما. و من یقین ندارم که حالا نسخه چیه صحیحش، به نظرم کتاب ما اینجا صحیحه. بله سل جمله تکلفی داره، حالا باش اینو من فردا میبینم اینم کتاب ما چی جور. تفسیر ذاتی بر طبق وجه نظر نسبیت و موافق با مفاهیم کشدار اضافتون غریبتون تماما. حالا این مرونت مفاهیمش رو صرف نظر کنید تا بعد توضیحش ببینم چی بعد از کنم. اگر بخوایم به طور نسبیت ما تفسیر ذاتی بکنیم، یعنی بگیم ذات مدرک اون طوری که فلاسفه نسبی میگن خودش چیزی را بر یک حقیقتی میافزاید، لازمش این است که یک اضافه غریبی به ادراک شده باشید. اضافتون غریبتون تماما، یعنی اون چیزی را که ذهن اضافه میکنه به این ادراک یه چیزیست مال خود واقع نیست، بیگانه هستید. کانت وقتی میگفت مفهوم زمان و مکان مال ذهن هست و ما هر چیزی را درک کنیم در قالب زمان و مکان است، لازمش اینه که این شیئی را که ما درک میکنیم که توش زمان و مکانم هست نتونه خارج منعکس کنه، یه چیزی غریبی بهش اضافه شده، چیزی بیگانهی بهش اضافه شده دیگه. این از یه طرف. کل مبالغت الغیبیت ذاتیه فی تجریرات المنطق شکلی. از اون طرف منطق شکلی میگه ما وقتی یه چیز رو درک میکنیم، مخصوصا در مقام تعقل و فکر و اینا، چیزهای خارجیش رو حذف میکنیم، تجرید میکنیم. اونها مبالغه میکنن در تجرید، یعنی چیزهایی که از خارج به ذهن میاد دور میریزن. اینها از این طرف میگن نه، علاوه بر این که چیزایی که رو خارج میاد دور نمیریزیم چیزی ازش، اضافه میکنیم بهش. این دوتا هر دو طرف افراد و تفرید هستن، اما ما راه معتدل صاف رو داریم، نمیگیم چیزی کم میشه، نمیگیم چیزی زیاد میشه. هذه النصوص تدل على المحاولة التي اتخذتها المارکسية لترفع على اساسها یقینها الفلسفی. این نصوصی است که دلالت میکنه بر کوششی که مارکسیسم انجام داده برای اینکه بر اساس این یقین فلسفی خودش را بالا ببره. بله؟ الان اساسها اساسه ها باید باشه. حاصل این همه این کوشش ها این شد که میخواد قانون دیالکتیک را علاوه بر ماده بر فکر و بر حقیقت هم منطبق کنه، بگه همونطور که مادیت خود ماده خارجی در حال تحول هست بر طبق قوانین دیالکتیکی، فکر هم بر طبق همین قوانین در حال تحول هست. اصل مطلب اینه، فل انسان و این لم تکن لدیه حقیقتون مطلقتون فی جمعی افکاره، یا باید بگیم یعنی طبق مذاهب مختلف بگیم انسان حقایقی را که درک میکنه مطلق است و ثابت، این منطق شکلی نیست. در مقابل منطق ذاتی و نسبی میگه اون چرا ما درک میکنیم هیچ خارج منعکس نمیکنه و تغییراتی که درش پیدا میشه از ناحیه ذهن. یا باید بگیم نه، نه حقیقت مطلق است و نه این که از ذهن چیزی به اضافه شده، حقیقت دائما تغییر میکنه، مطلب ثابت نداریم ما، یه مطلبی یه روز درسته یه روز خطا، ولی این درسته خطایی نه به خاطر این باشه که ذهن ما چیزی اضافه کرده یا کم کرده، بلکه واسه این است که اصلا خود حقیقت در حال تحول است، خود اون حقیقتی که ما درک میکنیم درش عناصری هست که عیناً مثل خود ماده خارجی در حال تناقض هست و اینا در تأثیر و تأثیر میگذارن، در حال تصارع و نزاع هستن و بالاخره تز و آنتیتز دارن، در سنتزی به وجود میاد. بعد حالا شواهدی نقل میکنن برای این که میگن خود فکر همیشه یک عنصر نقیض خودش را در بر داره، ضد خودش را تو خود فکر هست. هر قدر شما یک فکر بسیط ساده ای را را حساب کنید و خیلی واضح و روشن باشه، در این حال یک ضد خودش تو همین فکر هست، خودتون درک نمی کنید. وقتی بعد حقیقت دیگری ثابت شد ما میفهمید که یک ضدی تو این فکرتون بوده، یه عنصر تضادی درش وجود داشته. حالا شواهدی داره این جهت میخوام حالا اون که خود ماده خارجی که هیچ شکی نیست، خود ماده خارجی که حالا چی میخوان بگن بعد تفصیلا میاد بحث دیالکتیک که اونا چی میگن و تناقض یعنی چی و عالم خارج رو در بر داره یا نه و یعنی چی و بعد میاد تفصیلا. حالا فقط یه اشاره ای، اینجا مطلب چیز دیگه ایست، اونا بعد به مسئله نظریه معرفت نداره. اونی که به اینجا مربوطه اینه که نه تنها ماده در حال تحول است، خود فکر به ما انه فکران یک عنصر ضدی را واجد هست و در داخل خود فکر تناقضاتی هست که تبدیلش میکنه به فکر دیگری. بله به تبع ماده، بله به تبع. حالا میرسیم ببینیم که چه جور باید تطبیق کرد. این چیزیست که ما میسازیم. اجازه بدید از خود کتاب بخونیم ببینیم چی میگن، البته در صورتی که ایشون را امینه در نقل بدونیم ها. دیگه تشکیک نکنیم که ایشون مثلا خیانت در نقل کرده باشه. فل انسان و این لم تکن لدیه حقیقتون مطلقتون فی جمعی افکاره، انسان ولو این که حقایق مطلقی ندارد از نظر مارکسیز، غیر ان سلبیت امکان الحقیقت المطلقه ان افکاره، معنای این که میگیم که حقایق مطلق در افکار انسان نیست، معناش این نیست که مجموعه ایست از خطاهای مطلق، معناش این نیست لیس لعجل انها کومتون من اخطاء مطلقه، که همه این چیز ادراکات انسان یک توده ایست از خطاها. اینجور هم نمیگیم من اخطاء مطلقت تجعل المعرفت صحیحت مستحیلت علی الانسان، که بگیم اصلا انسان نمیتونه یک معرفت صحیح نسبت به عالم خارج پیدا کنه. بل لان الحقائق التي يملكها الفکر الانسانی حقائق تطوریه، حقیقت هست اما حقیقتی متحول، تنمو و تتکامل علی طبق قوانین دیالکتیک، که خود این حقایق حقیقت که اینجا میگیم باز توجه داشته باشید بعدا هم مورد احتیاجمون هست. حقیقت چند جور اصطلاح میکنیم، ما میگیم وقت حقیقت شیء خارجی رو درک کردیم، این حقیقت یعنی چی؟ یعنی واقعیت، یعنی واقعیت که در خارج از ما هست، یعنی خارج. اینجا هرچه حقیقت به کار میره به این معنا نیست، حقیقت در اینجا یعنی فکر صحیح. میگیم این فکر حقیقت هست در مقابل خطا، صحبت در واقعیت خارجی نیست. فکر ما حقیقت است یا خطا؟ آیا فکر ما میتواند حقیقت مطلق باشد؟ نه. حالا که حقیقت مطلق نباشد یعنی خطای مطلق است؟ اون هم نه. پس چیه؟ حقیقت متطور است. یعنی در یک حال حقیقت است، در آن ثانی میشه خطا. تنمو و تتکامل علی طبق قوانین دیالکتیک، فهیه لذالک، پس این افکار ما به خاطر این مطلب حقایق نسبی هستند، اما نه نسبیت ذاتی بلکه نسبیت تطوری واقعی. و فی حرکت مستمر رتن، خود این افکار من دارن حرکت میکنن تا تغییر بیدن. حالا شواهد برای این ادعا. قال نینی یجب ان لا یتصور الفکر یعنی الانسان الحقیقت فی شکل مجرد مشهد صورت شاهبت باهتت بدون حرکت. نباید فکر شاهبه، فکر نباید حقیقت را در یک شکل مجردی تصور کند. منظره یک صورت رنگ پریده کمرنگ بی حال بدون حرکت مرده، ما نباید ادراکاتمون اینجوری باشه. وقتی ما یه چیزی را درک میکنیم، یه صورت رنگ پریده از اشیا را درک کنیم و خیال کنیم همین است و همین، هیچ تغییری هم داشت پیدا نمیشه. نه، باید فکر زنده باشد، در حرکت باشد. نباید اینقدر مرده باشیم، ما فکرمون هم مرده باشیم مثل خودمون. فکر باید حرکت داشته باشه. ان المعرفه شناخت، شناخت حقیقی اینه، یعنی هر روز تدریجا گامی به سوی حقیقت پیش میگذره، پس فکرش باید در حرکت باشه. ان المعرفه هی الاقتراب اللامتناهی الابدی للفکر نحو الشیء. معرفت این است که به طور ابدی و لامتناهی فکر به سوی حرکت پیش بره و نزدیک بشه به حرکت، به شیء خارجی.
شاهد معنی بلند،
شاهد بله، رنگ فریده، رنگ باخته، باه تمام. شاهبه و باهته، باهته توضیح شاهبه هست، صورت هم عبارت از مشهد است. فکر ما نباید یک منظره رنگ پریده بی حرکت باشد، بلکه باید فکر متحرک باشه و زنده باشه. یجب فهم انعکاس طبیعه فی فکر الانسان لیسه کشه این جامد مجرد. اینم اگر لا کشه این مجرد بود بهتر بود، مثل اینکه مترجم درست مطلب را نفهمیده، کلمه کلمه ترجمه کرده که اینجوری در اومده، ولی این عبارت عربی نیست. یجب فهم انعکاس طبیعه فی فکر الانسان لیسه کشه این جامد، لا کشه این جامد بود بهتر. لازم است این انعکاس طبیعت را در فکر انسان نه به صورت یک شیء جامد مجرد و بدون حرکت و بدون تناقضات حساب کنیم بفهمیم، بلکه باید به چه صورت بفهمیم؟ به صورت یک عمل تطوری ابدی نسبت به حرکت برای ولادت تناقضات و حل تناقضات. یعنی باید فکر را بگیم یک حرکتی است که از این حرکت تناقضات مولود میشه، به وجود میاد، بعد این تناقضات خودشون تناقض را حل میکنن، به صورت سنتز به وجود میاد. همونطور که در خود ماده است، چطور ماده مولد زایشگاه تناقضات است، دائما هی تناقضات درش به وجود میاد و بعد این تناقضات حل میشه به اینکه متناقضین ترکیب میشن به صورت سنتز. در فکر هم اینطوری، دائما باید در فکر تناقضات به وجود بیاد و این تناقضات به هم دیگه نزاع کنن، بعد ترکیب بشن به صورت یه سنتزی، فکر جدیدی به وجود بیاد. باز اونم همینطور به نوبه خودش تناقضاتی داره و همینطور فکر پیش میره و با این سیر تکاملی به شیء خارجی نزدیک میشیم ما. حتی دفاتر الفلسفه قال ایضا من المهم فی نفس بله. خب حالا منظور این است که یعنی با شیء موضوعی این یه شیئی است از اون جهت که ده فکر است و از اون جهت که یک محکی یا شیء دیگری هست، حالا میخواد این شیء به اون شیء نزدیک بشه. من المهم فی نظریه المعرفه کما فی جمیع حقول العلم الاخرى ان یکون التفکیر دائما دیالکتیکی. مهم در نظریه معرفت همونطور که در همه زمینه‌های علمی دیگر هم همینجور هست، این است که فکر باید دیالکتیکی باشد. یعنی ان لا یفرد مطلقاً کون و وعینا ثابتاً لا یتطور. به هیچ صورت ما نباید فکر کنیم که آگاهی ما ثابت هست و تغییر نمی کنه. هیچ درکی را مطلقا به هیچ عنوان نباید بگیم این مطلق است، دیگه هیچ تغییر دارش نباید پیدا بشه. نه، باید بگیم فکر هم مثل همه حقایق داره تغییر میکنه. و قال کیدرو ذاتی است از تناقضات خودشه دیگه، مثل همه طبیعت. اما المنطق و دیالکتی فهو لا یواجه و حاضل حب که انوشه اون مکتمل. ما وقتی که یه چیزی را درک کردیم، منطق شکلی میگه این درک همین است و لاغه ثابت دیگه، اما منطق دیالکتی مواجه نمیشه با این حکم به عنوان یک شیء کامل شده، بل به وصفهی تعبیرن ان فکرتن قادرتن الا ان تن ان تتحرک، بلکه مواجه میشه با حکم به عنوان این که یک فکریست در حال نمو و حرکت. این که عرض میکردم اینه، ایم ما کانت بساطت حکم ما، هر چه باشد بساطت یک حکمی، هر قدر یک حکمی ساده و بسیط باشه، و مهما بدا عادی ین حاضل حد، هر قدر عادی باشه این حد، و خب یحتوی علا بدور او عناصر تناقضات دیالکتیک، هر فکر ساده شما فرض بکنید در داخلش بذر تناقض وجود داره. تتحرک و تنمو داخل نطاقها المعرفت البشریه کلها، که در نطاق همین فکر و تناقضاتی که در خود این فکر هست معرفت انسانی تکامل پیدا می کند. پس تکامل مال همین حرکت داخلی خود فکر. و اشار کیدروف الى کلمت یحدد فیها لنین اسلوب المنطق دیالکتی فی التفکیر اذ یقول. کیدروف میگه که لنین روش منطق دیالکتیکی را در این جمله خلاصه کرده، یقتضی المنطق دیالکتی ان یؤخذ الشیء فی تطوره فی نمایه فی تغییره. منطق دیالکتی اقتضا میکنه که ما یه شیء را که میخوام درک کنیم در حال تطور، در حال رشد، در حال تغییر باشه. این کلام را از لنین نقل میکنه، حالا توضیح میده و عقب علی ذلک به قولی دنبال میکنه مطلب را به این صورت، و خلافا للمنطق الدیالکتی یعمد المنطق الشکلی الى حل مسئله الحقیقه حلا اولیا الى ابعد حد. منطق شکلی میگه نه، مسئله باید حالا حل بشه و هر چه حل شد این دیگه حل نهایی همینه، به واسطه صيغه نعم اولا، یا باید بگیم آره یا باید بگیم نه و این همین تمامه. اگر گفتیم نه تا الى ابد نه هست، اگر گفتیم آره الى ابد آره، دیگه تغییر نمی کنه. انه یعلم الاجابه بکلمه واحده و به صورت قاطعه. منطق شکلی به ما تعلیم میده که جواب یک کلمه هست. جواب چی؟ جواب این سوال، هل الظاهره تلک موجوده ام لا، آیا فلان پدیده موجود است یا نه، یا میگه هست یا میگه نیست. اگر گفت هست میگه هیچ وقت نمیگه نیست، و اگر گفت نیست هیچ وقت دیگه نمیگه هست. یا جواب میده به نعم بر این سوال، هل شمس موجوده تو، میگه نه. یا جواب میده به لا به این سوال، هل دائره مربع موجوده تو، دائره ای که مربع باشه هست، میگه نه. این دیگه الی ابد نیست، هیچ تغییری نمیکنه. فل منطق شکلی بله، بالاخره اون نتیجه البرهان چی میشه؟ میشه که این مسئله یا ثابت است یا نیست. دیگه نمیگه در یه زمان هست در یه زمان نیست. منطق دیالکتیکی میگه همین نتیجه‌ای که گرفتید در یه زمان ثابته، یه زمان دیگه تغییر نمیکنه. فل منطق شکلی یقف الانسان عند حد اجابات بسيطه جدا. اگه کسی بر اساس منطق شکلی باز کنه، همیشه در مقابل یه جوابای خیلی ساده آره نه همینا. روی حساب
تمام
حالا اینش نگفته موجوده. بله. در حرف اونها اقتضا داره که این وقت بگن دایره مربع موجود. میگن دو تا چهار تا نیست. نو چیزا میگن دو تا چهار تا غلطه. یه وقت دو تا چهار تا میشه دو تا پنج. و شواهدی میارن. میاد اینا بحثو. بله. فل منطق شکلی یک فل انسان اندهند اجابات بسیط تن جدا، نه اولا اندهد تمییز نهایی بین الحقیقت و الخطا. حقیقت خطا یک مرزی دارن که هیچ وقت حقیقت پاشو نمیتونه میذاره در مرز خطا، خطا میشه نمیتونه پاشو بذاره مرز حقیقت. منطق شکلی اینجوری، لحاظ سبب تواجه الحقیقه به اعتبارها شیئا مؤتن ساکنا ثابتا نهاییا. با حقیقت به عنوان یه شیء ساکنی که هیچ تغییری درش پیدا نمیشه مواجه میشود و متعارضاً مطلقاً مع الخطا و همیشه تعارض دارد با خطا، به هیچ نفع قابل جمع با خطا نیست. این از ایبای منطقی شکلی است که حقیقت رو یه جوری درک میکنه که هیچ وقت با خطا جمع نمیشه. ولی ما اینجور نمیگیم، خطا و صواب همیشه دائما مثل دو تا عاشق معشوق در آغوش هم هست. خب حالا این نصوص رو مراجعه فرمودید، چه نتیجه ازش میگیریم؟ تخلص معنا من هذه النصوص المارکسیه آراء ثلاثه، سه تا نظریه از این مجموعه این نصوص استخراج میشه. یرتبط بعضها به بعض کل الارتباط، که همه با هم مربوطه. الاول ان الحقیقه فی نمو و تطور یعکس نمو الواقع و تطور. حقیقت یعنی فکر صحیح در حال نمو و تحول هست که با این نمو و تحولش منعکس میکند نمو و تطور واقع. یه مطلب. مطلب دوم ان الحقیقه و الخطا یمکن ان یجتمعا، یه چیز ممکن است هم خطا باشه هم حقیقت. فتکون الفکرتون، بله بله بله، همه جمعشون. فتکون الفکرت الواحده خطا و حقیقتا، حقیقت در مقابل خطا است. ولیسه هناک تعارض مطلق بین الخطا و الحقیقه، خطا و حقیقت تعارض مطلق ندارن، یعنی تناقض ندارن که شاید جمع نشن. کما یؤمنو به المنطق شکلی علی حد تعبیر کیدرو، اونطور که منطق شکلی میگه، منطق شکلی هم که میگیم به تعبیری که اونها اسمش بود، اسم گذاری که اونها کردن، منطق ما رو میگن منطق شکلی. بله؟ مثل این که اختلاف جهت را اصطلاحش رو یادتون رفته. اختلاف جهت منظورتون کدومه؟ جهت قضیه؟ حیثیت فلسفی رو میفرمایید یا جهت در منطقا؟ بله، حیثیت مختلف داشته باشه. خیلی از همون حیثیتی که خطا است میشه ثواب باشه؟ از اون حیثیتی که ثواب است هیچ وقت میشه خطا بشه؟ نه. اینا میگن از همون حیثیتی که خطا است بینه ممکن در یه زمان دیگه بشه ثواب. بله؟ اینو شما سوال کردید. اینو میگن اون عامل تضاد درش هست، اون تا هنوز ظهور نکرده. بعد نگفتن هست. خب حالا میرسیم آقا بعد هم بعدا تفصیلاتش میرسیم. از ثالث ان ای حکم، گفت هر قد یک حکمی ساده باشد درش یک عنصر تضادی وجود دارد. خود فکر مهما بدت الحقیقت و فیه واضحتن فهو و یحتوی علا تناقض خاص و به تالی علا جانب من الخطا، در نتیجه یک قسمتی از خطا هم در این فکر حقیقت هست. شما بگید اجتماع نقیزه این دیگه خیلی بداهت داره، یعنی بالاتر نمیشه. همین فکری که اینقدر روشنه ها یه جهت خطایی توش هست. حاضر تناقض هو الذی یجعل المعرفت و الحقیقه تنمو و تتکامل، و همین تناقض باعث این میشه که فکر تکامل پیدا کنه. پس ما در مقابل این سه تا سوال قرار گرفتیم، آیا واقعا این ادعای اینها صحیحه یا نه. هل الحقیقه القائمه توی فکر الانسان تتحول و تتکامل، واقعا این فکر انسان خودش تحول داره. دوم، آیا حقیقت ممکن است با خطا جمع بشه. سوم، آیا هر حقیقتی مشتمل بر نقیض خودش هست و به واسه این تناقض رشد پیدا میکنه. هازا ما نورید ان نتبینه فعلا، این چیزیست که باید فعلا تحقیقش کنیم، اما جهات دیگر قضیه را در بحث‌های بعدی.